شنبه چهارم آذر ماه 1402 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، اختیارات حاکم شهر در وضع احکام وضعی، نشست هشتم در اطراف مقبوله ابن حنزله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، ما برای این که ببینیم حاکم شهر یعنی مجتهد عادل اختیار داره در جعل احکام وضعی یا نداره، گفتیم سری بزنیم به ادله به اصطلاح امروز ادله ولایت فقیه. بالاخره یکی از جاهایی که مزان پیدا کردن پاسخ سوال ما هست اون ادله است. بکنم دو سه هفته است مشغولیم و انشاءالله تلاشمون بر این باشه که این هفته این رو ختمش کنیم. اگر یادتون باشه رسیدیم به روایت معروف ابن حنزله. مقبوله ابن حنزله مستحضری شده یه آچار فرانسه در بحث‌های مختلف از باب تعادل و ترجیح که اولین بار اونجا باهاش آشنا شدید شروع کنید تا بیاد تو بحث اجتهاد و تقلید، تا بیاد در بحث فقه سیاسی مثل ولایت فقیه. متوجه هم باید باشید فوزنا، ما یکی برامون دلالتش بر ولایت فقیه مهمه، مهمتر از این برای بحث حاضرمون اینه که آیا حق جعل حکم وضعی داره یا نداره فقیه. این موضوع ماست و باید بدانید که اینها با هم دیگر تلازم ندارند ولو معانست دارند. در مورد این حدیث یک بحث سندی است، یک بحث دلالی. من شما رو تو بحث سندی معطل نمی کنم چون محور بحث ما نیست و یکی از ادله ماست، ولی خوب می دانید به عنوان مقبوله پذیرفته شده. ما بر اساس همین پذیرش بریم جلو. البته ما در کتاب قضا یا همین فقه سیاسی تو مسئله چهارم بررسی سندم کردیم، البته تو کتاب القضاست، اونجا بررسی کردیم. ببینید در مورد مقبوله ابن حنزله سه تا رفتار هست. من اسمشو گذاشتم رفتار حد اکثری، رفتار میانه و رفتار حد اقلی. رفتار حد اکثری اگر بخوایم فرد شاخصشو معرفی کنیم مرحوم امام خمینی است. ایشون از این روایت استفاده میکنه ولایت فقیه رو، اونم به حد گستردش، یعنی مال نبی و امام للفقیه هم هست الا ما خرج. حتی یه تعبیری داره ایشون، میگه که این روایت در واقع داره طرح حکومت میده، اگر بخوام براتون یه بخشیشو بخونم، میگه که امام صادق، حالا قبلش کار نداریم، قد اسس به هازل جل اساسا قویما للامت و للمذهب فلعله یسیر موجبا لقیام شخص او اشخاص به تأسیس حکومت اسلامیه عادله. ایشون از کلمه حکم و حاکمم که تو روایت بود، قد جعلته علیکم حاکما، استفاده گسترده میکنه و میگه انحصاری به باب قضا نداره. خب ببینید، اگر ما این رو از روایات استفاده کنیم، میخوایم بریم سراغ مسئله خودمون، آیا میتونیم بگیم طبق این روایت فقیه حتی جعل حکم وضعی هم میتونه بکنه؟ خب اگر گفتیم که این روایت داره فقیه رو جای امام میذاره، اگر برای امام پذیرفتیم، اینجا میپذیریم اگر مصلحت اقتضا کنه. اگر برای امام نپذیرفتیم، گفتیم تقنین مال خداست و هر که رو خداوند نصب کنه مثل پیامبر، قهرن قابل پذیرش نیست. این دیگه بستگی، یعنی بحثمون مبنوی میشه. خب حال بذارید من رد بشم. برداشت دوم بنا شد کدام برداشت باشه؟ میانی. آقای نائینی، ایشون جالبه، با این که قضا را و حکم را در روایت به قضا معنا نمی کنه، میگه مراد ولایت عامه است، ولی ولایت عامه‌ای که هر کار دلش میخواد بکنه، البته بر اساس شریعت، میگه نه. ولذا ایشون میگه من طبق این روایت فتوا نمیدم که فقیه بتواند مثلا در عصر غیبت اقامه جمعه بکنه یا کسی رو نصب کنه برای امامت جمعه. اگر موافقید من یه خطی ازشون هم بخونم. میگه فإن الحکومت، یعنی حکومت در مقبوله، جعلته علیکم حاکما ظاهرتون فی الولایت العامه، یعنی مخصوص قضا نیست، زمامداریه. فإن الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و صوت، یعنی میتونه استفاده کنه از سیف، از صوت. ای کاش کلمه عدلم اومده بود، بد نبود، بالعدل و سیف و صوت. حالا ولیس ذلک شأن القاضی، این شأن قاضی نیست. پس ببین این طور میشه ها، که این روایت دلالت میکند بر حکومت. حکومت گاهی به اجرای حدود، گاهی به اجرای قصاص، گاهی به اجرای تعزیرات، حال دیگه ادامه نمیده و اینا ربطی به قاضی نداره. پس روایت منحصر در قاضی نیست. اما فکر میکنین ایشون دیگه تا گاوماهی میره جلو؟ بلا فاصله بعدش میگه اثبات الولایت العامه برای فقیه به حیث تتعین صلات الجمعه فی یوم الجمعه بقیامه لها او نصب امام لها مشکلان. میدونید که یه بحثی بوده که آیا از شؤون فقیه هست که اقامه جمعه بکنه؟ بعضا میگفتن اقامه جمعه در عصر غیبت حرامه و از شؤون امام معصومه. آقای بروجردی در این البدر الظاهر بحثشو آوردن و میگن اینا از شؤون امام معصومه، نه فقیه میتونه خودش اقامه جمعه کنه، نمیتونه کسی رو نصب کنه. خب این باید بگیم یه درجه از گستردگیش کمتر از قبل. اما اندیشه سوم آقا اندیشه ایست که میگه اصلا قضا در این جور موارد به معنای قاضی، ببخشید، حکمه حاکم به معنای قاضیه، ولذا بعضی جاها داره قاضی ها بعضی جاها داره حاکم ها. انما کان، از آقای خوبی براتون میخون اون تکش که شاهده بخونم، میگه و اما القاضی و الحاکم فهما متحدان و من هنا قال الامام علیه السلام فی بعض روایات جعلته علیکم قاضیا. ایشون گویا میگه ار روایاتو تفسرو یا یفسرو بعضها بعضا، اینجا داره حاکما، تو روایت ابو خدیجه داره قاضیا. خب بذار کنار هم قضاوت در میاد، ایشون دیگه بیشتر از قضاوت نمیفهمه. بعضی از آقایانی هم که انتظار میرفت موسع بفهمن، از این روایت بیشتر از قضاوت نفهمیدن. برام آقای منتظری عبارتی داره ایشون، براتون میخونم، میگه ان المقبوله، یعنی همین روایت ابن حنزله، و کذا خبر و ابی خدیجه، روایت ابو خدیجه به نقلیه. ایشون معتقد روایت ابو خدیجه دو تا نقل داره، یک روایت با دو نقل. البته من بهتون عرض بکنم دو روایت واقعا. ایشون هم مثل خیلی از بزرگان دیگه توهم یک روایت کردن، ولی ما که حوصله گذاشتیم و چندین بار این بابو بررسی کردیم، حالا بهتون عرض میکنم، آدرساش هم بهتون میدم، نگران نباشید. خبر ابو خدیجه به نقلیه، اگه ما باشیم نمیگیم اینجور، میگیم خبر ابی خدیجه فی مقام نسب القاضی لشیعت الامامیه لرفع مشاکلهم فی الامور التي ترتبط بالقضات فلا يسع الاستدلال بهما لاثبات الولایه المطلقه بالنسب. پس از این دو روایت شما نمیتونی، یا سه روایت، نمیتونی استفاده کنی که در عصر غیبت فقها از طرف امام منصوبن و ولایت مطلقه دارن. این که دوستان من گفتم خلاف انتظار، چون بالاخره آقای منتظری خب شاگردی مرحوم امام و اینا دوره‌ای بوده که قائم مقامی ایشون بوده، یعنی مال اون دورانه، مال دراساته. حالا ایشون بعداً یه نظرهای خاصی پیدا کرد. ایشون کلن در یه جایی من آوردم سه تا موج ایشون داشته، یه موجی در البدر و ظاهر داره، یه موجی در دراسات داره و یه موجی در بعد از دراسات و بعد از این مسائلی که باهاش مواجه شد. و جالب اینه که هی محدود شده موضعش در البدر و ظاهر. نگید البدر و ظاهر چه رفتی به ایشون داره، چون پاورقی داره آقای منتظری، مقرره دیگه در سوی بروجردی، تو پاورقی خیلی اون اوج جوانی و نخه فقی ولایت گسترده داره و با استادش همراهی نمی کنه، با آقای بروجردی. بعد که میاد در دراسات، در دراسات ولایت فقی رو میپذیره با انتخاب مردم و نخبگان، حالا یک مرحله یا دو مرحله. در اواخر عمر که نوشته هایی ازشون منتشر شد، ایشون فقط نظارت فقیر رو قبول داره، حتی ولایت هم از تعبیرش استنکاف میکنه، دیگه حالا این سیر تفکره. به هر صورت دوره دراسات انتظار میرفت که همون نظر رو بپذیره ولی نپذیرفته. خب این آقایان سه تا برداشت از مقبوله، اینا دوستان یادداشت میکنن، فکر نمیکنن یه جایی به این شسته رفتگی به طور مقارن کسی این کار کرده باشه. حالا ما انجام دادیم، پیش شما هم عرضه کردیم. ببینید خب من در مقامی نیستم الان که بخوام داوری بکنم، یعنی راجع به بحث ولایت فقیه. ما بحث ولایت فقیه رو در جای خودش مفصل گفتیم، توضیح دادیم. ما در اون چی که امر الله به حساب میاد و ربطی به مردم نداره ولایت رو میپذیریم، مثل اجرای حدود، اجرای قصاص، اجرای حتی بعضی از شرایط عامه که در اختیار مردم نیست. حال مردم میگن ما تسلط کفار رو میپذیریم، اینا قوانین امریست. اگر اصطلاحات آشنا باشید، دست فقیه هست نه دست مردم. اما آنچه که به شؤون اداره جامعه و کار مردم مطرح میشه، ما اونجا رأی مردم رو متبع میدونیم، البته با نظارت فقیه. یعنی یه دوقلوی ولایت نظارت رو ما معتقدیم جای خودش. و اما دوستان از این دوتا، از این روایت مقبول اختیار فقیه در جعل حکومت در نمیاد، که یعنی فقیه میتواند حکم وضعی جعل بکنه. دوستان قصه ما اول سال از کجا شروع شد؟ از جلسه اول. اینجا شد که فقیه مثلا بیاد یه معاملی رو اعلان بطلان بکنه، یا اگر کشور دستشه مثل رهبری بیاد بگه که فتوای من اینه که مردم ایران اگر غیر منقول معامله کردند و نیومدن تو محضر، این معامله رو من باطل اعلان میکنم. این محل بحث بود، از اینا در نمیاد. اگر اجازه بدید اون دوتا روایت ابو خدیجه رو هم من براتون بیارم، مخصوصا که توهم شده یک روایت و بعضی از مشکلات سندی که به دیگری سرایت داده شده، مثل شیخ انصاری یا همین آقای منتظری که به نقلیه، اینم بیاریم و دامنه بحث رو در این قسمت ببندیم. شما مطلبی دارید؟
جلسه پیش سوالی پرسیدم، گفتید نظام بپرسانش.
بله.
که حاکم اگه طبقش اسناد شرعی قضاوت کنه ولی واقع تغییر بکنه، یعنی ملکیت واقع مال شخصیه که الان محکوم شده و داده بشه به طرف دوم، قاضی هم بره حکم کنه، این حکمش هم که نافذه، پس ملکیت واقع تغییر پیدا کرده. اسم این چیه؟ این جعل نیست؟ این تغییر ملکیت واقعی یک شخص به دفعه دوم نیست؟
اصلا تغییر نمی کنه. سر سوزنی ملکیت تغییر نمی کنه. منتها قاضی از باب این که غذا بالبینات والایمان، درست؟ اینجا قاضی در مرحله ظاهر باید طبق ادله حکم کنه، نه شرطی رو اضافه میکنه نه شرطی رو کم میکنه. فرض کنید محکومون علی بیانه بر خلافشه، این تو باید بگیم دیگه، نتونسته بیانه بیاره ولی اون شیاد آورد. از طرفی اسلام میگه شما پیغمبر خودشون فرمود من پیغمبر عقضی بینکم بالبینات والایمان، بعد در ادامه فرمودن ولی سر سوزنی واقع عوض نمیشه. فرمودن اگر من حکم بکنم ولی طرف بداند حقش نیست، داره قطعی از آتش میگیره، یعنی من پیغمبر، من امیرالمومنین، پس واقع عوض نمیشه. از طرفی قاضی باید به حسب ظاهر حکم بکنه، این ربطی به بحث ما نداره. ببینید
این آقا واقعا این خر مال این آقاست، ولی از الان دیگه او باید
حال نگه خر بگید مکاس کتاب مکاسه
این پیرای تا حالا مال این آقا بوده، فقط مخرب داره این پیرای تا حالا مال این آقا بوده، ولی الان طبق حکم این قاضی از الان دیگه این نفر دوم به خاطر بیانی که اقامه کرده به حکم شده میتونه هم بفروشه هم سوارش هم تصرف مالکانه بکنه.
مباحثه نشه، واقعی داریم مجهول، درست؟ قاضی هم باید بر اساس ظاهر قضاوت کنه، قضاوت میکنه. اینجا نگید قاضی حق جعل حکم وضعی داره، قاضی که حق جعل حکم وضعی نداره. اونی که ما بحث میکنیم واقع روشنه و میخواد یه حکم کلی بکنه، یعنی بگه تا امروز ثبت محضر از شرایط معامله نبود، ثبت در محضر، ولی من فقی میگم ثبت در محضرم از شرایطه. یعنی شما یک جایی که واقع روشنه مطابق یه مشکلی هست، این مشکل با دخالت حاکم حل میشه، با بحث قضا که واقع مجهوله بایدم فصل خصومت بشه، یکی نگیرید. نگیرید اینجا قاضی داره حکم، بله قاضی داره حکم ظاهری میکنه.
بله ازم تغییر ملکیت، تغییر ملکیت
نمیکنه. نمیکنه. تغییر ملکیت ازا قصبه. این پرای به قول شما اولاق. این اولاق مال همون محکومان هست. سر سوزان عوض نمیشه. اما اگر ما گفتیم حاکم حق جعل وضعی داره، اصلا واقع دنبال بگید آقا
حکم حاکمه،
دنبال حکم حاکمه. اگر اینی که بعضی ها رگ گردنشون سرخ میشه ناراحت میشن میگن همینطور که حاکم میمتونه چیز پاک و نجس اعلان کنه، نمیتونه یه شرطی به معاملات اضافه کنه. حالا شورای نگهبان ما که خدا خیرش بده میگه اون که هیچی، حاکم نمیتونه شرطی اضافه کنه، اون که هیچی، حاکم نمیتونه بگه من رسیدگی نمی کنم. آخر بعضی ها گفتن خب حالا حاکم نتونه شرط اضافه کنه، ولی دولت بگه آقا من عهده‌دار رسیدگی
نمیشم.
70% 60% پرونده ها مال همین معاملات غیر منقوله که ثبت نمیشه. اول رفیقن آقا جان من و جان تو و ما یه حرفا نداریم معامله میکنن، یه ذره زمین تکون میخوره طرف انکار میکنه، یا میمیره ورثش انکار میکنه. هیچ. حتی حاکم میتونه بگه ما رسیدگی نمی کنیم چون نیومدن تو محضر ثبت بدن. اینم شورای نگهبان زیر بارش نمی رفته. حالا نمیدونم الان قبول کرده نه، که دوال بحث هست که بین حضرات هست. این محل بحث. خب دوستمون سوال کردن، خدا خیرشون بده، سوالات گاهی گره گشایی میکنه. من یادم اومد به یه سوالی یادم رفته بود، بس اول درس بگم. اون دوستمون که صدا فرستادن انشالله که این درس رو گوش میکنن، ظاهرن من ظاهرن که شاید بیشتر از ظاهرن خودم هم یادمه، درس قبل به یه مناسبتی بحث این شد که اگر پرونده قضایی تشکیل پرونده مشکل داشته باشه، مثل که مقام قضایی میدونه که مثلا با سیلی اقرار گرفتن، به چه مناسبه نمیدونم، ولی گاهی ما الکلام یجر الکلام میشه، اینو من ظاهرا گفتم اینجا.
زن بود ظاهرا، بله؟ زن پیدا کردن قاضی بود.
کی بود؟
زن پیدا کردن قاضی.
خب بسیار خوب، بله. بله بعد گفتم که مثلا خیلی وقتها خود نیرو انتظامی میگه نگران نباشید، اولین سیلی که بخوره اقرار میکنه. من یه تایید و مایی هم کردم. دوستمون پرسیدم که یعنی نظر شما اینه که مثلا میخواد فرض کنید شکنجه رو حالا ولو با یه سیلی مثلا رنگ قانونی بهش بدید. ببینید من خب مقام بحث نبوده، میدانید که هیچ فقیهی متفتنی نمیاد بگه در مثلا نظام دادرسی یا نظام اقرار گرفتن شکنجه مشروع باشه. نه، اگر دنبالم کرده باشه این بحثا رو، در مجلس قانون اساسی بین مرحوم آقای بهشتی و آقای مشکینی این بحث شده، صداشون هست و ثبت هم شده. مرحوم آقای مشکینی نظرش این بوده که ما مثلا راه رو باز کنیم، پس کنیم بگیم در مواردی برای اقرار گرفتن نهاد مربوطه میتونه متوسل به برخی از وسائل بشه. البته منظور ایشون هم اتروپاش بذارن و شلاقش بزنن نبوده، بالاخره ایشون هم یک فقیه بود، مثلا حالا همین یه سیلیش بزنن یا فرض کنید. بله، به هر حال اینجا اگر دقت کنید، خدای رحمت کنه همشون رو و شهید بهشت رو، ایشون سخت مقاومت میکنه، یا آقا اگر ما اینو بیاریم تو قانون راه باز میشه دیگه، به سیلی و میلی و اینا هم بسنده نمیکنن، میره تا درفش رو نمیدونم اتو و امثال زاره. ولی تو قانون اساسی منع شکنجه میاد و اینم درسته، یعنی الان که 40 و خورده سال میگذره آدم باید به فتانت این مرد بزرگ اعتراف کنه. اما ببینید، ما اینو قبول داریم قانون نباید بشه. بعد سوال کردم خود طرف هنوز متهمه، شما چطور میخواد مثلا سیلیش بزنید؟ جرمش که مشروع نیست. ببینید، منظور کسی که متهمه و هنوز جرمش ثابت نیست نیست. بعضی وقتا من و شما چون درگیر نشدیم، خب اینجا باید یه نیرو انتظامی بیاد، البته امین نمیگم هوچی، بیاد بیشینه و بگه، میگه ما بعضی وقتا آقا دستگیر میکنیم جرمش قطعیه، اما مثلا از نظر پرونده باید اقرار بکنه مثلا، و الا جرمش مشهوده. پس بحث متهم نیست، بحث جرم مشهوده برای مقام حالا این کسی که میخواد پرونده تشکیل بده. اینم باید با اجازه، یعنی مثلا قاضی، چون بدون حکم قضایی که حق نداره، که نیروی انتظامی که حق نداره، با اجازه قاضی که طبیعتا موردی هم میشه، که بگه آقا ما در این مورد کسی رو دستگیر کردیم، جرمش مشهود، تمام شواهد، که همون شواهد کافیه، منتها حالا گاهی وقتا اقرار خب کارو راحت تر میکنه، مقام قضایی مثلا بگه، اونم در حد محدود، نه به قول آقای بهشتی بحث اوتو و درفش و مرفش و فلان بیاد، اینه. اما در عین حال قانونیت کار ابدا کسی اجازه نمیده. خب همون بهتره که بگیم اصلا اقرارم نگیرن، چون نهایتا اگر مستند به سیلی باشه باز فایده نداره، فقط کار اداری رو حل میکنه، وگرنه حکم بر اساس اون، تکرار میکنم، بر اساس اون شواهد و قرائن، و الا اگر متهم باشه و اقرار با سیلی ولو با یه سیلی متمم کار باشه ارزش نداره. یعنی مثلا 60% فصم 70% قرائن داریم، اما میخوام با اقرار بکنیم 100% که بتونیم پرونده، این فایده نداره. اقرار نباید، اقرار با حتی تهدید، شکنجه چیه؟ اقرار با تهدیدم هیچ اثر قضایی نداره. اما اقراری که بخواد محلل باشه، یه جا کارو مثلا سرعت بده، اون حال یه حرف دیگه است که طبیعتاً باید زیر نظر قاضی باشه. بنابراین اگر خواستی جایی از ما نقل کنید، بگید اقرار حاصل از تهدید و سیلی و تشر هیچ ارزش قضایی نداره. خب
اهم و مهم باشه چی؟ اگر از اهم و مهم یه مسئله امنیتی کشوری 60% هم رسیدن، با دو تا سیلی مطمئن میشن که این خودش اقرار میکنه اینجا.
اگر بنا شد سیلی نقش در اقرار داشته باشه، نه، ما ماکیاولیز نیستیم که بگیم اهم و مهم میکنیم و میگیم مثلا طرف رو شکنجه کنیم. اقرار بیجا، اگر قطع دارید و فقط اقرار رو میخواد برای مثلا به هر حال یک کار حل کار اون با دستور مقام قضایی، ولی اگر قطع ندارید 60-70% احتمال میدید این عضو خانه تیم بوده، بعد میخواد با یه سیلی که بهش میزنید یا بعضی کار دیگه که باش میکنید 100%ش کنید، نمیشه که. میگید امنیت کشور، امنیت کشور که نباید با حفظ جان مردم به دست بیاد، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. ما به وسیله غیر مشروع هدف اینه دیگه، ماکیاولیسم اینه دیگه، ما به وسیله غیر مشروع متوسل شویم چون هدفمون مقدسه. البته اینجا یه بحث مهمی میاد، پس اهم و مهم چی میشه و رابطه اهم و مهم با ماکیاولیسم، اینو شما هم تو فقه و مصلحت میتونید ببینید که من آوردم رابطه اهم و مهم. اگر بتونیم چقدر جیگر من خون شد این بحث رو تونستم از آب درش بیارم و چند دهه دغدغه من بود. یه صحبت هم من داشتم در یکی از این مؤسسات، قاعدتا رو سایت هست، بزنید علی دوست رابطه اهم و مهم با ماکیاولیسم، اونجا دیگه هست. اخیرا هم دیدم که دوست فاضل ما آقای اشاعری در مشهد همین هفته گذشته ایشونم یه بحثی داشت، قاعدتا باید مطالب نوی هم در اون بحث باشه که تو فضای مجازی اومدیم. من یه قولی به شما دادم و اینم بگم دیگه تمام کنیم. چی بود اون قوله؟ گفتیم دو تا روایت هم کی داره؟ ابو خدیجه داره، سالب ابن مکرم جمال اسمشه. ببینید این جلد 27 وسائل ابواب صفات قاضی باب 1 صفحه 13 حدیث 5، پس شد جلد 27 صفحه 13. ایشون میگه که قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق، آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، نرید سراغ اهل جور. حالا این اهل جور آقایون میتونه سلطان جائر باشه، میتونه قاضی جائر باشه، ولیکن انظر الی رجل منکم، یه مردی از خودتون یعنی از شیعه، الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، که قضایای ما رو بلد باشه. نمیدونم دقت میکنید، هی امام دارن شرایط رو میگن. الی رجل، اگر بگیم اینجا زن خارج میشه، الی رجل منکم، ایمان 12 امامی شرط ایمان، یعلم شیئا من قضایانا، بلد باشه قضایای ما رو. بعضی از این یعلم شیئا اجتهاد در آوردن، گفتن تمام ادله استصحاب عدم ازلی رو بدونه، شرایط براءت رو بدونه، حالا اگه نگیم نظر آقای نائینی و عراقی هم حتما بدونه، حالا مجتهد نیست. حالا از قضایای ما یه چیزایی بلد باشه، فجعلوه بینکم، اینو قرار بدید برای قضاوت، فعنی قد جعلته قاضیا. این که آقای خویی فرمود حاکمن اونجا قاضیانه، اینه این روایت، فتحا کمو الی، محاکمه رو پیش او ببرید. خب این صفحه چند بود علما؟ صفحه 13. میریم صفحه 139 باب 11. این آدرس ها رو میدن که بر نگیر یه روایته، و سندش اگه گیره هر دوش گیره، یا نگی دو نقل از یه روایته. اینجا داره آقا این اصلا با رجال دیگه منطقه به ابو خدیجه تموم میشه، سندش هم محل بحثه، ولی خب ما صحیحه میدونیم. میگه بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابنا، همین ابو خدیجه میگه ها، سالم ابن مکرم میگه که امام صادق منو فرستادن پیش شیعیان، مثلا گفتن برو کوفه و بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا، اگر خصومتی اگه دعوایی پیش اومد، انتهاکم الی احد من هؤلاء الفساق، نری سراغ این فساق، اجعلوا بینکم رجلا. اینجا دیگه نداره از شما، داره رجلی. حالا دیگه بگیم قرینه بشه، آخه اینا چون مثبتینن قید نمیزنه، مثبتین بلدید که وقتی مثبتین بودن، نه مگر یکی شارح دیگری باشه. قد عرف حلالنا و حرامنا، حلالنا و حرامنا، البته مسلم رجل اگرم شیعه نیست باید بر اساس فقه شیعه قضاوت کنه، ولی حالا این حدیث اینطوریه. خب فإني قد جعلت عليكم قاضيا و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، پیش سلطان جائر نباید برید، پیش قاضی جائر نباید برید، معلومه دیگه. بله
الان قاضی قرین است که سلطان قاضیه، سلطان جائر قاضیه، یا سلطان قرین است که قاضی حاکمه؟
نه، قاضی که قاضی است، منتها سلطان اگرم، چون اگرم پیش سلطان میرفته به عنوان شأن قضاوت میرفته، پس منظور قضاوت، بله منظور قضاوت. خب ببینید آقایان، دو تا روایت، هر چی در مقبول گفتیم در اینم، حالا تازه اینجا که کسی هم نمیتونه بگه ولایت عامه، چون قاضیان داره، حتی مرحوم امام خمینی هم که ادله رو جمع کرده، میدونید بیشترین تلاش رو ایشون داره و مرحوم نراقی، و مرحوم نراقی یادم نمیاد که از این دو روایت ایشون استفاده کرده باشه، شاید به خاطر همین که این روایت دیگه صراحت در قضاوت داره. خب ما هم الکلام الکلام. آقایان خیلی معطل شدیم تو این سیر روایات، سیر روایات ولایت فقیه. این بحث چند روز دوستان بزاد، مقصود ما همون گستره شناسی اختیارات حاکم بود، اما اوتوماتیک دیگه با ادله روایی ولایت فقیه هم آشنا شدیم دیگه. حالا اگه روایت دیگه هم باشه همین هست دیگه. آیا چیزی در اومد یا در نیومد برای ما که به کار ما بیاد؟ نمیدونم یادتون هستیانه، ما اون روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی رو که امام میفهمدن فقها چی هستن؟ حسون اسلامن، گفتیم این روایت زمینه استفاده رو داره، منتها به بیانی که باید بیان کنیم. خب من اجازه میدید یه لحظه وای میسم. ببینید ما برای اثبات اختیارات حالا همین حاکم، اولین دلیل ایاتون باشه چی بود؟ میخوام خلاصه کنم سه چهار جلسه راها. اولین دلیلمون بحث حکم تکلیفی بود. بله ما گفتیم آقایان من الجن و الانس و سنتی ولی انقلابی و غیر الانقلابی، ار روشن فکر و نمیدونم یه چیزم امروزه درآوردن چی میگن، ولی نو اندیش و نو اندیش ول کهنه اندیش، فعل جمله قبول دارن که فقیه میتونه تحت یک شرایطی امری رو بر کسی واجب کنه یا امری رو بر کسی حرام کنه. دیگه بلدید. مثالم که میزنن میگن مثلا اگر محتکر جنس رو احتکار کرده و مردم احتیاج دارن، میتونه بگه جنس تو مثل بچه آدم میاری بیرون میفروشی. حالا البته میدونی که اینجا دیگه بحث هاست که آیا میتونه فقیه قیمتم بذاره یا میتونه به نیروهاش بگه برید بیارید بیرزید بیرون خودتون بفروشید. اینا دیگه بعضی ها نمیان جلو. اما اینقدر که بهش دستور بده جنس تو به مردم بفروش قبول دارن. یا اون حدیث چی بود که امام فرمودن علی ابن یحیی لمکان کمنا، به خاطر ارتباطی که با ما داری از اون برم تو دستگاه هستی سیغه میغه نکن، درد سر درست میکنه برای ما. خب این تحریم دیگه. خب اگر این طوره، حالا اگر یه جایی دخالت فقیه به حکم وضعی باشه، ما نمیگیم دوستان الکی، به قول یکی از دوستان ما میگفت فقیه نباید نمیتونه نجس رو پاک کنه، پاک و نجس کنه، گفتیم اینا درست. اما اگر یه جایی برسد به این که مثلا باید اعلان بطلان بکنه، بگه من اعلان میگم باطله، باطل، عدم صحت، آقایون نظر میرزا رو در تنباکو حکم حکومتی میدونن دیگه. بله، خب ما فتوای اجتماعی میدونیم، کار نداشته باشید. خب میرزا چه کار میکرد اونجا؟ یعنی میرزا فرمود استعمال تنباکو و خرید و فروش تنباکو به ای نحوین کان در حکم محاربه با امام زمانه. نمیخوام بگم حتما نظر میرزا این بوده، ولی حالا اگه کسی بگه اونجا اگر به میرزا میگفتن مثلا فلان خان مزرعش رو فروخته به شرکت رژی برای تنباکو، اگر میگفت نه من این معامله رو باطل اعلان میکنم که بعدن دیگه همه حساب کار خودشون رو بکنن. به هر صورت ببینید این یه مورد بود که من میگفتم نمیشه به راحتی ازش گذشت. دو، مواردی که ائمه دخالت کرده بودن، یادتون میاد به حساب کیسای خاص، موردهای خاص. سوم، ادله ولایت فقیه بود. البته این سه علما یه چهاری هم داره که بحث رو تمام کنه دیگه، چهار هم داره. دوست دارم شما کمک ما کنید علما، ببینیم بالاخره حال یا نهایتاً میرسیم یا نمیرسیم. البته از تلاش من و بحث من حواستون باشه سر سوزنی جانبداری نفهمید. ما خدا خواسته الحمدلله که تو بحثا هیچ وقت جانبدارانه بحث نکنیم. البته ممکنه من یه طرفو بگیرم تقویت کنم، خود طبیعیه بحثه. تا چهارمش آیان من هفته
احکام بعدی وقتی این دوتا با هم دیگه تضامن پیدا کنن طبق قاعده اهم و مهم میتونیم ما بگیم از این راه وارد چیم، بگیم یکی از دلایلش مثلا باب تضامن یا قاعده اهم و مهم میشه بیان داشت.
ببینید با این استدلال و اینجور استدلال یک بحث صغروی میشه کرد، یه بحث کبروی.
حالا صغروی شد بپذیریم مثلا منشأ اخلال هست، حالا اون که خیلی بحثی نداریم، علا فرضی که مثلا این معاملات منشأ اخلال و فساد مثلا اجتماعی میشود
و هیچ راهی نیست جز حکم به فساد کردن. بله متعدد. چون میدونید ممکنه
کسی
به رسمیت نشناختن کفایت میکنه.
خب من گفتم که احکام تکلیفی و اینها چون باید مثلا این عناوین ثانویه بیاد به فعل مطلق تعلق بگیره، این که من این رو معتبر بشناسم آیا فعل حکومته، یعنی اصلا تضاهم محقق میشه؟
بله چون اکثرا تو افعال حکومت تضاهم واقع میشه.
نه میدونم، تضاهم میخوام بگم این که معتبر بشناسد فعله، فعل خاصی نیست. من بگم مثلا ملکیت رو به معتبر بشناسم یا نشناسم مثلا فعل حساب میشه این نه؟
به چی باید فعل باشه؟
چون احکام متعلقشون افعال اختیاری متعلقان هم
خیلی احکام هم متعلقشون پدیده ها هست. ملکیت مسجد فعل مکلفه.
خب این که حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه دیگه. من میگم این احکام ثانویه که میخوام بیان
ما الان بحثمون وضعیه دیگه، بحثمون تکلیفی که نیست، تکلیفیه. الان بحثمون وضعیه
بلا دیگه. حالا بپرسم من این راجع به این بحث شهید بهشتی و اینها که بود، این که میگن اگر اینو باب کنیم این پیش میاد، این سد ذرایعه. اینو با باب فقهی چجور میفته؟ یا مثلا باید بگیم با دلیل عقل مثلا میگیم این کار مقصده داره، ما جلوش رو میگیریم.
اصلا مگه ما سد ذرایع رو قبول نداریم؟
حالا طبق مشهور که
اینا، حالا ببینید سد ذرایع این نیست. این اگر بخواد درست متوجه بشه، خود سنی هم خوب توضیح ندادن، یعنی نتونستن توضیح اینا در فقه و مصلحت.
مثلا مبتلای این هستی، مثلا در فقه پزشکی هم که هست آیین،
شما اینو تو فقه و مصلحت ببینید. من آوردم دیگه تو فقه و مصلحت سد ذرایع اصلا چی هست، نتیجه چیه، بعد با مقدمه حرام حرامه چه فرق میکنه، اونجا ببینید
توی فقه و مصلحت.
خب
بسته شما
خداحافظ.